أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث رسید به تعریف مال. عرض کردیم که مال موضوع احکام شرعی هست، خصوصا فقها در شرایط العوضین که بحث میکنن در کتاب البیع، یکی از شرایط العوضین مالیت داشتنه، ولذا به مناسبت وارد بحث مال میشن تا بیع صدق کند. البته برخی از فقها اشکال کردن، ولی مرحوم شیخ انصاری و بیشتر فقها پذیرفتن همون تعریف مشهور بیع را که مبادلت مال به مال، و لذا دنبال این هستن که باید مال باشه، هم عوض هم معوض باید مال باشه. ولی برخی فرمودن نه، این تعریف را ما قبول نداریم، و لذا اگر مال هم صدق نکند باز ممکنه بیع صدق کند. مال موضوع احکام شرعی روشنه. میرسیم به تعریف. در عرض کردیم در مال هنز ویژگی را ما میتونیم قائل بشیم. اول این که منفعت داشته باشه، دوم این که مورد رغبت باشه، سوم این که کمیابی نسبی داشته باشه، و چهارم این که قابل اقتناع و اختصاص باشه، و پنجم این که منافعش مورد تحریم شارع واقع نشده باشه. خب این خصوصیت اول و پنجم رو عرض میکنم، اینها قابل بحثه، ولی اون سه تا خصوصیت یه قابل بحث نیست. یعنی اگر یه همه مثلا چی میگن دلیلش همراه خودشه، نیاز به دلیل نیست. رغبت نباشه قطعا، چیزی که مورد رغبت نیست قطعا مال نیست دیگه، دلیل نمیخونه. و همچنین اگر یه چیزی کمیابی نداشته باشه، فراوانی مطلق داشته باشه، اونم مال نیست، روشنه دیگه. قابل اقتناع نباشه، مال نیست. پس اون سه تا خصوصیت قابل بحث نیست، یعنی روشنه. اما این خصوصیت اول و پنجم قابل بحثه، منفعت داشته باشه و اینکه حرمت نداشته باشه. اینها قابل بحثه، این دو تا خصوصیت قابل بحثه که به چه دلیل ما میگیم که علاوه بر رغبت باید منفعت هم داشته باشه. آیا رغبت کافی نیست؟ همین که مورد رغبته کافی نیست برای مالیتشه. از کلمات ظاهرم فقها ها استفاده میشد که نه، رغبت به تنهایی کافی نیست.
این که مورد رغبت باشه، قبلا هم در سلام فرمودیم که ما یه بحث را بکنیم که شخصی یا نوعی، از این حیثش قابل بحثه. و اون چهارمی هم که قابل اقتناع اختصاصه، اینم میتونه بحث بشه، چون الان برخی کالاها هستن که قابل اختصاص نیستن، به تعبیر اقتصادیش کالای عمومی هن، اما مالیت دارن، مثلا هوای پاک بودن هوا، و حتی بابتش مثلا دولت ها میان اگر شما آلوده بکنید هوا رو میتونن بیان مالیات بگیرن. یا کسی که داره فرض کنید که یه باقی میزنه هوا رو داره هی تصفیه میکنه، ممکنه حتی بتونه یارانه بگیره از دولت بابت اینکه داره این مالیات رو ایجاد میکنه و نفعش داره به کل جامعه میرسه. با اینکه کسی قابل، یعنی این کالا قابل اقتناع و اختصاص نیست، اما اندل اقلا مالیات داره و بابت شما تا پول میدن میگیرن جریمه میکنن.
البته با اختصاص را گفتیم یا اختصاص به شخص یا به دولت و مثلا ملت و جامعه و اینا. اگر طوری عدم اختصاص را ما طوری مثلا مثالی که زدیم، گفتیم در کراتی که در اختیار ما نیست، مثلا فرض کن هزاران سال نوری از ما دور هستن، خیلی شیء گرانبهایی هم اونجا هست، اگر دست پیدا بکنیم، فرض کنیم که اگر اونا دست پیدا کنیم اون محصول را به دست بیاریم هر شخصی بدیم بخوره هزار سال عمر میکنه، خیلی چیز گرانبهایی، ولی خب الان مالیت نداره برای اینکه قابل اختصاص نیست. یعنی قابل اقتناع را جای مسلم را که شما قبول دارید، اونجایی که به هیچ وجه قابل اقتناع نباشه، قابل اختصاص نباشه، نه به فرد، نه به ملت، نه به دولت، اونجا که قبول دارید باید. که اصلا مالیت نداره. وقت شما از اتالی بحث میکنید که حالا یه مواردی هست که قابل اختصاص، مثلا که یک کسی بتوند منع کند دیگران را، چنین حالتی نیست. یعنی قابل اختصاص به این معنا که در حوزه شخص خاصی وارد نمیشد، گرچه یک ملت خاصی از اون استفاده میکنن، بهره میبرن. یعنی قابل اختصاص به این معنا از یه جهت هست، از یه جهت که نمیتونه اون را منع کنه. حالا آیا این قابل اختصاص به این معنا، به این مقدار قابل اختصاص مالیت پیدا میکنه، مالیت پیدا بکند، چه اثری داره زمان آوره مثلا؟ ولی اون که قابل مبادله نیست، ولی می‌فرمایید که زمان آور هست. یعنی اگر کسی ضربه وارد کرد بر اون، یک نوع مثلا زمانی داره، اشکال نداره. اونا ما همین مقدار را که می‌فرمایید باید روش تأمل کنیم، بحث کنیم که یه یعنی مواردی هست که بینابینه، یعنی این که قابل مبادله و معاوضه نیست ولی زمان آور هست. یعنی کسی یا که امنه برای تحصیلش ممکنه مثلا یک مورد اونجاها را ما اگه تعبیر به حق بکنیم شاید بهتره، بزایی که مال بگیم، بگیم حق است، حق جامعه هست، مثلا از حقوق جامعه هست، چون حق دو تا معنا داره. یه وقت حق در کنار ملک به کار میگیریم، بگیم ملکیت سلطنت کامل هست، حق سلطنت ضعیف هست. یه وقت متعلق ملک را در نظر میگیریم، متعلق ملک میشه مال. یه وقت متعلق حق را میگیریم، متعلق حق که در کنار ملک قرار میگیره میشه معنای اسم مصدری حق. یعنی حق دو تا معنا داره، حق یه وقت همون سلطنت هست، این آقا حق داره. خب متعلق حقش چیه؟ باز حقه، ولی به معنای اسم مصدریش. پس بنابراین آقای زید حق تألیف داره، اون تألیفش هم میشه حقش، تألیفش میشه حقش، یا اون اثر هنریش میشه حقش، ولی حق تألیف داره، مالکیت نداره. پس بنابراین در این موارد که شما میفرمایید اگر تعبیر حق به کار بگیریم، بگیم که این یه حقی هست، جامعه حق دارد و حقش هم همین هوای پاک هست، شاید بهتر باشه. چون اولا ملکیت، از کلمه ملکیت پرهیز خواهید کرد، ملکیت نمیاد، مالیت با ملکیت همیشه با هم میان، نوعا با هم میان، و ثانیا اون اشکالات یه دوچار نخواهیم بود. مثلا خب
مرد
و حقا
چی
فرمودید؟ بله؟
معنای دوم حقا چی فرمودید؟
متعلق اون سلطنت ضعیفه، متعلق سلطنت ضعیفه که اسم مصدری حقه، اونو میگیم فرمودی چند میکنم. حالا ما قبل از اینکه کلمات فقها را مورد اشاره قرار بدیم، شیخ صدر هم اینا اشاره دارن که بین اینها چه تناسبی هست، مثلا این ویژگی ها که برای معاصر وفیشون فرمان منفعت تناسب مستقیم داره با رغبت، هر چه منفعت بالا بره رغبت هم بالا میره، و همچنین تناسب معکوس داره ایشون میفرماید با فراوانی. که من عرض میکنم اگر کلمه فراوانی که ایشون به کار میگیره در اقتصاد ما برداریم، بجاش کمیابی بذاریم، میشه هم هر سه تاش تناسب مستقیم پیدا فهم کرد. پس بنابراین رغبت تناسب مستقیم داره با منفعت و تناسب مستقیم داره با کمیابی. یعنی هرچه کمیابی بیشتر بشه باز رغبت بالا میره، هرچه منفعت بالاتر برد باز رغبت بالا میره، تناسب مستقیم داره با هر دو طرفش. مثلا رغبت با فراوانی میفرماین شایسته که با فراوانی تناسب محفوظ داره، یعنی هر چی فراوانتر شد رغبت میاد پایین. خب به کلمات فقها اشاره‌ای داشته باشیم، ببینیم که چه فرمودند. لغویون، چون ما بنا شد که اینجا یک دنباله اصطلاح جدید نیستیم، یعنی فقها ها اینجا آمدن آستینا را بالا زدن، همون معنای لغوی را میخوان روشنتر بکنن و ایلا نمیخوان بگن که اصطلاح خاصی ما داریم در فقه. حقیقه شرعی نیست و شرع هم در اینجا دخالتی نکرده، فقط اینا زحمت کشیدن روی اون مبنایی که عرض کردیم ها، که این وظیفه فقیه هست که بیاد در موضوعات کلی چارچوب را مشخص کنه، ولی آمدن زحمت کشیدن اون چارچوب را مشخص بکنن که برای ما روشن‌تر بشه کجاها داخل ماله کجاها داخل مال نیست. مرحوم کلمات لغوی هم من اینجا یادداشتهایی دارم، دیالا خودتون هم راضی می‌فرمایید. مثلا در گفته که المال مثلا هو الابل، مال همون ابل است. مثلا فرض کنید که اینجا ابن عسیر و ترهی گفتن المال معروفه، معروفون را جوهری گفته، المال معروف در صحات المال معروفون، یعنی نیاز به توضیح نداره دیگه، خودش روشنه. المال معروفون ما ملکته من جمیل اشیا، متعلق ملک، هر چیزی که متعلق ملک قرار بگیرد. باز فقهای ما آمدن زحمت کشیدن گفتن که نه، ممکنه بین اینا مخصوم وسته دیگه، ملکیت و مالیت بین اینها مخصوم وسته، ولی خب ایشون باز یه خصوصیتش رو ذکر کرده، این مامل زمین، این هم الخلیل در العین. فیروز آبادی ظاهرن این تر المال معروف و هو این دل عرب العبل، المال ما ملکته من کل شی، بالاخره اینها مال را اینطوری که امنه اصلا نیاز به توضیح ندیدن و متعلق ملک دانستن و از این طوری مثلا، یعنی زیاد به خودشان زحمت ندادن که یه همون توضیح بیشتر بدن، خصوصیاتش رو ذکر کنن، شرح الاسم دیگه، کلمه رو با کلمه دیگری عوض کردن. اما فقها ها آمدن زحمت کشیدن که مشخص کنن که مال چه چارچوبی داره، اگر شرعن هم بازی خصوصیت داره اونم بهش اضافه کرد. مرحوم ایروانی تعبیری که داره، ایشون میفرماید مال باید دو خصوصیت داشته باشه، یکی این که انسان برای امور دنیوی یا اخروی به اون نیاز داشته باشه، عبارت شما را میخونم، و دوم این که با کار به دست بیاد، و ظاهر انه لا اشکال فی اعتبار امرین، عبارت مرحوم ایروانی، لا اشکال فی اعتبار امرین فی تحقق مفهومه، یعنی مفهوم مال، احدهما حاجت الناس الی فی امور دنیاهم او عقباهم، و ثانی عدم و امکان الوصول الی بلا اعمال عمله، با کار. عرضی که به فرمایش مرحوم ایروانی داریم صاحب حاشیه بر مکاسب، که این تعریفیشون این قسمت دوم، خصوصیت دومی که ذکر کردن، محل اشکاله که منش باید با اعمال عمل باشد، چون درسته اکثر مالیت ها برمیگردن به کار، ریشه کار دارن، ولی همیشه اینطوری نیست که از کار ناشی بشه مثلا مال. ممکنه یک کسی به شما هبه کرد، مثلا ارث رسید، یا بدون کار زیاد مثلا، یعنی این که شما بیاید کار را معیار قرار بدید، حالا ما ایشون رو تنزیه میکنیم، همون نظریه مارکسیست ها که میگن ارزش من و ارزش فقط کار هست، سوسیالیست ها این را حاشیه مکاسب جلد یک صفحه 165
را ایشون که مال منو که تعریف نکردم، خود مال رو تعریف کردم. یکی شما میفرمایید تعریف مال منه، یعنی من ممکنه که هبیش از طریق هبه این مال به هم انتقال پیداش کرده باشه، ولی این مال اگر میخواد مال باشه فرای از این که مال چه کسی هست
با کار
خودش باید با کار بدرد،
ریشش باید به کار برگرده. ولی ایشون هم توضیح میده، بله ایشون هم تقریبا توضیح میده اونجا، من وضوح کردم بعدن همین هم میگه، میگه بالاخره برمیگرده به ولو به ارث به من رسیده، ولی بالاخره باید برگرده به کار
تا مالیت بده کرده.
خب این هم باز همین مقدارش هم قابل نقضه، یعنی اینطوری نیست که شما مثلا تناسب بذارید بین کار و
ممکن از آسمان الماس افتاده باشه.
بعد اینطوری نیست، مثلا فرض کنید من موارد نقضی که بنده یه وقت یادداشت کردم اینجا، حالا فرض فرمایید که اگر کار را شما تنها معیار چیز ارزش بدانید، ممکنه با کار بیشتر ارزش کمتر، کار کمتر ارزش بیشتر، این که مسلمه دیگه. این شما کار را اگر منبع مالیت بدانید، این را چطور توضیح میکنید؟ مواردی که کار خیلی کمتری برده ولی مالیتش خیلی بود، اینا تو که توضیح قابل توضیح نمیشه. یا میل و رغبت، میل و رغبت ممکنه کار بیشتری بوده، میل و رغبت کمتری بود، کار کمتری بوده، میل و رغبت بیشتری بوده. از همون بود، یکی از رفته از کنار لب دریا یک برمورواری پیدا کرده، این مورد رغبت بالایی هست، کار کمتری هم برده، حالا از اونجا مثلا فرض میکنه کار مختصری. به هر حال اینطوری که مواد خام یکی از موارد نقصه، مواد خام مورد رغبته، و اینکه همون مواد خام را به کمترین کار میشه یه جاهایی مثلا استخراج کرده و تحویل طرف داده. خب اینجا را شما فرمایید که نه، همیشه با کار مالیت پیش میاد، به این معنا اینها قابل بحثه،
چون اصل مالیت رو با کار اثبات میکنه، نمیگه ارزش به واسطه کاره، یعنی معیار اونی که مارکسیست رو میگن معیار ارزش رو فقط کار میکنه، ولی اینجا اصلا بحث ارزش نیست، بحث اینه که یه چیزی مالیت دارد یا نه، که اگه قابل اصول با کار باشه این مالیت داره. این شما الماس بخواهیم که
به کار باشم برای که الماس افته تو خونه چه کاری انجام بدید؟ مالیت
باشه، این مالیت با کار میشه باید به این رسید، مثلا با کار میتونن به این
برسید، به کار رسید،
من به کار رسیدم، ولی با این با کار میشه باید الا که
کار را کار هست تا کار دیگه،
کار هست تا کار شما خم شدم برداشتن اگه برداشتن نفر بغلی میومد.
نه آقا این نقضه برای شما، شما برای تأیید فرمایید، نه نقضه که این آخه این با کمترین کار آمد یه عرش بالایی،
نه بگیم اصل مالیت شو شما کنم احتمالا
اصل مالیت اصلا از ذخیره کار من که مشیعی نیست، این مربوبیت قبل از اینکه من کارم بکنم که اون بود من فقط مالکش، من فقط الان اومدم یازتش کردم، بای نکردم
تحصیل کرده به هر حال این موارد ظاهراً این طوری که ما بیاییم برگردیم به مالیت و بگیم که با مالیت با کار، این قابل پذیرش به این صورت نباشه، علاوه بر این که به خصوصیات دیگرشون اشاره نفرمودن، چند تا خصوصیات دیگر فقط همین که منفعت داشته باشه و یکی این که منشأش کار باشه، اون خصوصیات دیگرشون نفرمودن. تعریف مرحوم حکیم، ایشون فرمودن المالیه اعتبار عقلایی ناشم ان کون شی موضوع ان لغرز موجب لحدوث رغبت الناس فیه، مالیت اعتبار و غلایه. همینجا ما عرض کردیم که نه، مالیت این امر اعتباری نیست، امر انتزاعی هست، اون خصوصیاتی که برای مال شمردیم همش منشأ انتزاع دارن، به اعتبار نیست، از همون دید، ولذا این ظاهران این اعتبار و غلایه را قابل خدشه بنده میدونم که چون فرمان من حکیم
فرمانده، یعنی میگید انتظار از واقع
واقع هست، اون خصوصیات که شمردیم همش امر واقعی هستن. دیگه اینطوری نیست که شما فرمان اعتبار بکنه. اعتبار فرض دیگه. فرض است برای الان مساله اجتماعی هم. هر چی شخصی.
خود اصطلاح اعتبار در کلمات آقایان گاهی به معنای انتظار به کار برده میشه.
اون فلسفیه. اینا در فقه به این معنا به کار برده نمیشه. در فلسفه بله. اعتبار امور اعتباری شامل امور انتظاری هم میشه. خب می‌بنایت که ناشی هست ان کون شی موضوع ان لغرض موز به حدوث رغبت ناس فیه، که موضوع غرضی باشد یا همون منفعت داشته باشد، که علا نحو یتنافسون فیه و یتسابقون الیه و یتنازعون علیه، که اون رغبت بوده، تعبیرات مختلف که مورد رغبت سوا اون کان ذالک لدفع ضروراتهم الاولیه. حالا اون منفعت را باز میگه طیف وسیع را شامل میشه، ضرورت اولیه باشه کل اقوات لازمه قوته، اول عمل عرضیه کل عدویه و الاقاپر دواها و بعد این اقاپر، عمل تحصیل لذه که بعد الفواکه و الاشبه. و پس بنابراین ایشون فرمایند که منافع هم طیف وسیع دارد، بل لابد، بعد میفرماید که لابد فیه من عزت الوجود، باید کمیابی هم داشته باشه، فلما فی فشاتی در کنار به اصطلاح نهر، فشاتی در ساحل لیس مالا و کدل حتب فی الغابات، هیزم در غابات و رمل فی بعض سهاری، اینها مال نیستن. پس ایشون خصوصیات چندگانه را، یکی این که منفعت داشته باشه، مورد رغبت باشد، کمیابی داشته باشه، هر ستا را اشاره کردن، اما اون مسئله اقتنا را دیگه تصریح نکردن، دیگه روشن از کلماتشون فهمیده میشه. بله اون را تصریح نکردن. بعد آقای خوی رضوان الله علیه تعبیری که دارن، ایشون فهمن و فی العرف ان المالیه انما تنتزع من الشیء به ملاحظت کونهی فی حد ذاتهی مما یمیل ایلیه نو، مال ریشه مال هم از میل وزه گرفتن، نو انسان ها بهش میل دارن و یدخرونه لانتفاع به وقت الحاجه، و اونا نگه میدارن برای وقت حاجت، و یتنافسون فیه، و مورد تنافس هست به اصطلاح با هم مسابقه، و یبذلون به ازاه شیئا مما یرغب فیه من النقود و غیره. آقای خوی رضوان الله علیه خب یکی این که فرمود که مما یمیل باشه، یمیل و الیهی نو، که اون رغبت این درست، ولی اون ویژگی دومی که شون فرمودن و یدخرون حول الانتفاع به وقت الحاجه، برای وقت احتیاج اینا نگهداری بکنن، ظاهرا این درست نباشه. مال این نیست که انسان قابلیت این که نگهداری داشته باشه، نه، یه مالی هست که اصلا قابلیت نگهداری نداره، فورا فاسد میشه، و این مال نیست.
یا یه مثال من با اون هنگ میزنیم،
بله؟
یه چیزی که من با اون هنگ باشه،
یعنی قابل ادخار ما
مال مگس،
نه، یه چیزی که مورد رحمت نباشه،
نه، ایشون مال قبول داشتیم اونا، قبول داریم که مال
اون شخص
که
مال ارزش چی میشه؟
رغبت نداشته باشه، این مثلا فرض کنیم که همین به تنافس و رغبت به معنای این که تنافس داشته باشیم، خیلی سوال با ارزشی هست که کسی در کنار نهر زندگی میکنه، دیگه اون نهر مورد نیازش هست، ولی این رغبت اینجا صدق نمیکنه، اینجا یه رغبت به معنای تنافس، رغبت به معنای که چیزی در مقابلش بده.
مالیت دارد ولی ارزش ممکنه نداشته باشه.
رغبت مسابقه یا لازمش همین است که چیزی در مقامش بپردازید، تنافس داشته باشید، یعنی با دیگری مسابقه بدید، برای رقابت داشته باشید.
یه چیزی اینقدر زیاد فراوانه که تنافسی در موردش
نیست دیگه، اونجا دیگه رغبت
نیست،
اونجا
هم بشه مالیت
اونجا رغبت دیگه صدق نمی کنه دیگه. رغبت به معنای تنافس و رغبت به معنای بذل چیزی در مقابلش صدق نمی کنه. بله منفعت داره ولی رغبتی نداره دیگه، شما دنبالش نمی رید. هوا هست همه جا دیگه، دنبالش نمی رید شما، مثلا تنافسی در هوا نداره. نه
ازم اینه، همین الان نمیتونه یه هوای مالی گذاشته باشه،
خب اون میشه
بلا اون که ارزشی نداشته باشه، مالیت داشته باشه ولی ارزش این مال کم باشه
دیگه، بهرا نداره دیگه، با هم جد قابل جدا نیستن دیگه،
جدا نیستن.
شما مثال بدن،
مثلا عرض میکنم مثلا یه 100 تا تک تومانی منو در نظر بگیر مالیت داره ولی خیلی ارزش خاصی نداره، باشه نمیشه خرید خاصی کرد.
شما تکمیل کنید کلامشون با این مثال روشن‌تر بشه. شاید منظورشون اینه که مثال که فقها میگن یخ رو کسی برف رو در کوهستان داشته باشه تو فصل زمستون، این براش مالیاتی نداره چون همه دم دستشون تو کوه دارن همه زندگی میکنن، ولی همین اگر کسی برداره از اینجا ببره تو شهر بغلی که اونجا گرمسیره، اونجا بابتش پول هم میده. یه شرایط رو اگه تغییر بده همین چیز تبدیل به
ما در همون شرایطی که الان رغبت نیست، الان اونجا ریخته، هیچ کس هم سراغش نمیگیره.
نه مالیت نمیتونه داشته باشه. همونجا من یه خط میکشم میگم این برفایی که این توه مال منه.
نمیکنه. اقلا این کار رو اصلا ممکن نیست بکنن، مگر اینکه یه خصوصیت اونجا داشته باشه.
همینا میگه درش خط بکشین بعد برداره برای اجرا بفروشه.
آه برداره ببره اونجا که برداشت برد اونجا مالیت پیدا میکنه. اینجا دیگه مالیت نداره.
اینجا مالشه.
اینجا مال منه که
اون
یخ اینجا رو نفر بغل دستی بهش دست نزنه.
اون شما میتونید بگید ملک. من سلطنت دارم. من مالکی.
با مال خلاص گفتید ملازمه.
نه گفتم اغلب ملازمه، نه همیشه. علاوه فرض کنید که شما نسبت به یک حبه از گندم مالکیت دارید، ولی گفتم مالیت نداره، شما چون سلطنت دارید اون حقوقی شما، ولی مالیت نداره، زمان نداره. بس اگر شما دورشی خط کشیدید بله اونجا دیگه در سلطنت شما.
یعنی چی مالکیت دارید ولی مالیت نداره؟
گفتم دیگه زمان نداره سلطنت داره.
یعنی بحث زمان
نداره. البته بحث زمانش هم باز مرحوم شیخ در مکاسب بحث رو آورده، یه نقضی داره، حالا ما فعلا اون خصوصیات رو وارد نمیشیم، ولی این که نمیشه فروخت، نمیشه در مقابل مثلا بیاریم بفروش و مبادله بکنیم که مالیت نداره، توجه کردید؟ ولی مالکیت برقراره، سلطنت شما بر اون برقراره، ولی فرق اون کوزه شکسته شده. خب گفتن که اینجا مالکیت برقراره ولی مالیت نداره. خب ما عرضی که با آقای خویی اینجا داریم، شما این را میپذیرید یا اشکال دارید؟ آقای خویی میفرماین که قابل ادخار باشه، قابل ذخیره سازی باشه. من عرض میکنم که قابل ذخیره سازی بودن، قابل اینکه انسان ذخیره بکند بودن، این ظاهرن در مالیت دخیل نیست، چون ممکنه یه چیزی باشد که قابل ذخیره سازی نیست ولی فعلا در همین حال ارزش داره، بود رغبته و فورا هم از بین میرد. پس بنابراین این را ظاهرا این قید را ایشون آوردن قابل اشکاله. امام رضوان الله علیه در کتاب البیع اینطوری فرمودن: ولیس المال اما الا ما یکون موردا لرغبت العقلاء و طلبهم و معه یبذلون بإضاءه الثمن. امام فقط انگوش گذاشتن روی همون رغبت، موردا لرغبت العقلاء و طلبهم، اما رغبت چنان باشد که یبذلون بإضاءه الثمن، چنین رغبتی ما مطرح میکنیم. خب عرض میکنیم که این فرمایشون خب ویژگی مهم ماله ولی کافی نیست، اون ویژگی های دیگر مال را چون ذکر نفرمودن. مرحوم ناینی رضوان الله علیه برای مال چند چهار خصوصیت ذکر کردن. مرحوم ناینی در مسائل مکاسب و اینها مؤسس هستند، یعنی کسی هستند که یک مکتبی ایجاد کردن در باب معاملات و مکاسب اینها، ولی نظراتشون خیلی مهمه، کسانی که میخوان در مقاصد کار کنن، در امور مالی انسان کار کنن، باید بیشتر رجوع کنن به نوشته های ایشون و تقریراتشون. و یعتبر فی مالیت شی امورون مرم ناینی بگم الاول ان یکون له احد الامرین من المنفع و الخاصیه، اول اینکه یا منفعت داشته باشه یا خاصیت داشته باشه. وقت علا سبیل من الخلوف باید یکی از این بخیر داشته باشه. ایشون بعدن البته اون خاصیت و منفعت را معنا خواهند کرد که منفعت جایی به کار میگیرن که اصل شی بماند و شما استفاده کنید، خاصیت را در جایی به کار میگیرن که با استفاده از اون اون شی هم از بین بره، مثل معکولات. پس یا منفعت داشته باشه، مثل لباس مثلا استفاده میکنید خودش هم میمونه، یا خاصیت داشته باشه با استفاده از بین برود مثلا. حالا این تعبیری شد. از ثانی ان یکون من ما یسه و اقتناعو، قابل اقتناع باشد. لعزل ما یترتب علیه من المنفع و الخاصیه عقلا به ان یکان من ما یکتنیه العقلال ذالک به حسب آداتهم. این قابل اقتناع باشد، اگر مرادش اون قابلیت اقتناعی که ما عرض کردیم هیچ اشکالی نیست، اما اگر مرادش همون فرمایش آقای خویی باشه که قابل ذخیره سازی باشه، همون اشکال بر فرمایشون هم ظاهرا وارده. از سالس ام یکون من ما یبدل العقلا به اضاحه المال، عقلا در مقابلش مال خرج کنن، همون رغبت را داره شخص میکنه ایشون. فلو لم یبذل به اضاحه المال لم یکن مالن کلما فی جنب الانهار، اگر بز نشد. الرابع ان لا تکون تلک المنفع و الخاصیه المقدمان لمالیت شی مسبن و موردن به نهی شرعی، نهی شرعی بهش نخورده باشه. خب پس مرحوم ناینی آمد یه خصوصیت دیگری هم ذکر کرد، اونی که نهی شرعی بهش نخورن.
شما دیگه معلومه گفتید چه قسمت تحریم شما و چهارم آقایی ناینی
چه می‌وارد این تحریم
شرعی میشه؟ اینکه تحریم شرعی کردن بله عرفی
میگه. بله عرفی میگه.
پس چه
میگه تحریم شرعی نباشه؟ خب این را من خواستم مستقل عرض کنم، ولی همینجا عرض کنم دیگه. آیا این خصوصیت پنجم داخل معنای مال خواهد بود یا نه؟ اگر اون جامعه جامعه متشرع باشه، مثلا به طوری که وقتی شر آمد منع کرد دیگه رغبت هم پیدا نکنن، یعنی این نهی شارع باعث میشد که جامعه دی اون کالا را از حیطه مالیت خارج کنن. و اگر این طوری باشه در حقیقت میتونیم بگیم این شرط شرعی به نوعی برمیگرده همون شرط
بله.
خب بالاخره میخواییم مشخصتر کنیم، یعنی میخواییم بیان کنیم که تبیین میشه دیگه، تبیین میشه که
من شراب حالا همه میخوام رو دست هم میدارم، ولی جامعه متشرع هست، آدم ها
نه باز خواهر میکنه دیگه. فرض فرمایید الان ازدواج با محارم در جامعه متشرع ازدواج حساب نمیشه، ممکنه در یه جامعه غیر متشرع ازدواج حساب میشه. خب پس بنابراین اینجا میگیم این ازدواج نیست، ازدواج نیست. از کجا آمد این ازدواج نیست؟ از شرع، منشأ شرع. چون جامعه متشرعه در سایه تشریع شرع آمد این رو از حیطه ازدواج بودن در آورد. پس برای ما این طوری میگیم این شرط درسته اگر جامعه متشرع باشه و منقاد باشه، مطیع باشه، به پذیرت از حرف شرع را،
یعنی یه جوری باشن که بی‌رغبت بشن،
بی‌رغبت
بشن ایشون الان مشروبات الکلی که جامعه بی‌رغبت نیست، این از روز ماله.
پس بنابراین فرق میذاریم، اگر جامعه از نظر انداخت این را در اثر دخالت شهر
در واقع شرط مستقلیه، یعنی
اگر نه
کامل برمیگردون به رغبت، در حالی که همین چیز همین چه میدونم مواد مخدر اصلا برگردونیم به قانون یک جامعه شهر و خیال شید یا قانون طوریه که حمل و داشتن و دست گرفتن این ممنوع است. خیلی هم رغبت بهش دارم، قیمت هم داره، ولی در این جامعه قانوناً چیز محسوب نمیشه، مال محسوب نمیشه، یه شرط مجزایی است.
نه این آخه مال محسوب نمیشه من یا شما میخواید بفرمایید که مال محسوب نمیشه؟
نمیشه، چون غیر قانونیه، با اینکه خیلی هم ارزش داره.
قانون میاد میگه که اینا من قبول ندارم، قبول ندارم، قبول ندارم، حرام است، باطل است، حرام است. اما اینکه واقعا مثلا فرض کنید شارع میگه این بی رو من قبول ندارم، بی قراری رو من قبول ندارم، اما بی هست یا نیست؟ بی قراری بی هست، پس همون بی بودنش بی هست، ولی شارع میگه این رو من باطل اعلام میکنم، بی چون قراریه من قبول ندارم. ولذا اینجا دو نظر میشد، یک نظر مرحوم ناینی اینطوری استفاده میشه که اصلا از مالیت میفتد مطلقا، وقتی منع شرعی آمد از مالیت میفتد، به نظر میرسد که از مالیت نمیفته و لذا شاید ثمرش هم آخه ثمره این کار را من یه وقت روش بحث روش فکر میکردم چه ثمره ای داره. حالا بگیم که مال هست و حرام هست، یا مال اصلا نیست به طور کلی، فرمودید ظاهرا در مواردی که شک در حرمت داشته باشیم بشه رجوع کرد به اطلاقات، در رجوع به اطلاقات ثمره داشته باشیم، فرمودید در رجوع به اطلاقاتی که راجع به مال هست اونجا ها یا میتونیم رجوع بکنیم، اگر ما مال بدانیم فقط بگیم ممنوع هست، اونجا میتونیم
حرام
است، اونجا میتونیم به اطلاقات ادله ای که راضی به اموال است رجوع کنیم. اما اگر نه بگیم که اصلا کلا از مالیت میافتد دیگه اون ادله شاملش نخواهد بود، شبهه مستاقیه اون ادله میشه، شبهه مستاقیه اون ادله میشه دیگه، نمیشه رجوع کرد به اون ادله، یا شبهه مفهومیه یا شبهه مستاقیه اون ادله میشه دیگه، نمیشه رجوع کرد به ادله در شبهه مستاقیه و مفهومیش، نمیشه رجوع کرد. اما اگر نه بدانید و بگید حرام است نمیتونید رجوع کنید، در موارد مشکوک میتونید رجوع کنید و اطلاقات اون ادله واسه همین میچینن. فرقی ظاهرا این مطلب داره که ما مال حساب کنیم بگیم حرام است، یا کلا بگیم از مالیت میافتیم.
خب اصلا سوالش که بی فاسد هم میشه مطرح کنیم، چون اگر بی باشه و فاسد باشه یه حالت دیگه شن که اصلا بی نیست، دلوغال اصلا بی نیست، اگه بی فاسد باشه بحث مایز من به سعی از من به فاسده مطرح میشه،
مالی که حرام شده منظورت محقص مال
قرمانی شرعی بشه. نه همون بحثی که در صحیح عمی دارن دیگه، آیا میگن که ما اگر عمی باشی میتونیم به اطلاقات رجوع کنیم، منظورت نه از اولی کفایه اینه، اگر عمی باشی میتونیم به اطلاقات رجوع کنیم، اما اگر صحیحی باشی نمیتونیم به اطلاقات رجوع کنیم. اگر ما مال را مختص کردیم یا نمیتونیم به اطلاقات مال تمسک کنیم، اما اگر مال را عام گرفتیم گفتیم این قسمتش مثلا باطله این قسمتش صحیحه، یعنی خود مال عام صحیح و فاسده هست، میتونیم به اطلاقات رجوع کنیم. اما بعضی که در ذیل صحیح و عامی مطرح هست، شهید مطهر رضوان الله علیه ایشون فرمودن که مال این است که مورد نیاز باشه، دوم این که فراوان و رایگان نباشه مانند نور و هوا، سوم این که قابل اختصاص باشه، و این سه تا خاصیت را ایشون ذکر فرمودن. خب این شهید متحرم سوم این که قابل اختصاص باشه دیگه، و ایشون در این فرمایششون کدوم را ذکر نکردن؟ این که مورد نیاز باشه که همون منفعت، فراوان رایگان نباشه و قابل اختصاص باشه، رغبت را ذکر نکردن که در حقیقت شاید همون که میگن فراوان رایگان نباشه این چون ملازمه داره با رغبت، یا ذکر نکردن رغبت را، سه تا را ذکر کردن و اون چهار تا، و اینم فرمایش شهید مطهری. حالا خلاصه گیری از این فرمایش بزرگان این است که مال باید دارای منفعت باشه، مورد رغبت باشه، دارای کمیابی نسبی باشه، قابلیت اختصاص داشته باشه، اون پنجمی رو ما دیگه عرض کردیم، دیگه ما تفصیل قائل میشیم. جامعه اگر متشرع باشه در حقیقت اون اثر داره، اگر متشرع نباشد نه، اون فقط حکم ماله، نه خود مال رو عوض نمیکنه. تعریف
سنتی
بود
در اثباتی، یعنی اگه محافظه‌ای در خارج جا گرفته ما میگیم ما در بهقلا بدهی از اون بدهی قومت شرعی اثباتن، اگه در خارج جا گرفته ما بگیم ماله یا نه
این معاوضه آخه بی اتفاق بیفته یا هر معاوضه ای؟
آره
بی اتفاق بیفته بله دیگه،
بله دیگه
غیر از آی خوی ها، آی خوی بله. میگن بی هم ممکنه بر غیر مال هم اتفاق بیفته، بله مشهور میگن بی نشانه ی هر جا گفت بی تو معناش این است که مال هست، مال باشه بی هست، بی باشه مال هست. یه جمله ای دارن آقایان میگن که ارزش مصرفی و ارزش مبادلاتی. ارزش مصرفی همون عبارت اخرای همون منفعت داشتنه، ارزش مبادلاتی عبارت اخرای همین رغبت داشتنه، مورد رغبت. و میگن این
ارسطو گفت که بعد آدم اسمی نرزش، ارسطو بین این گفتش که چرا الماس که مورد نیاز نیست این همه پر رغبته، ولی آب که این همه مورد نیازه مردم بهش رغبتی نداره. بعد اومد دید دو تا ارزش تعریف کرد، اسم ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای. گفتش که الماس ارزش مبادله‌ایش بالاست نه مصرفی، آب ارزش مصرفیش بالاست نه مبادله‌ای. بعد آدم اسمیت اومد گفتش 1700 اومد گفتش که نه هیچ کدوم از این دو تا نیست، چیه ارزش آره قیمتی که تو بازار به خاطر کمیابی و فراوانیه، آب چون فراوانه اگه آب کم بشه هم همونجوری کم بشه یه زمانی قیمت الماس هم نیست و به خاطر کمیابی و
فراوانیه
که
این اتفاق میفته. ما که حالا اون بیان آقای رو من بله باید مراجعه کنیم استفاده کردیم، ولی چیزی که هست ما همه رو با هم جمع کردیم دیگه، گفتیم ارزش مصرفی باید باشه، ارزش مبادلاتی باید باشه، کمیابی هم باید باشه، همش کنار هم باید باشه و اینا هم تناسب مستقیمی که از شهید صدر نقل کردیم اینا تناسب مستقیم دارن. من حالا نقطه‌ای که می‌خواستم عرض کنم راجع به این دو تا اصطلاح، دیدم بعضی از آقایان نوشتن یا گفتن نوشتن که در پول ارزش مصرفی با ارزش مبادلاتی یکیه، در پول اعتباری، در پول اعتباری گفتن که پول مالی هست که ارزش مصرفی اون با ارزش مبادلاتی اون یکیه، یعنی این پول مثلا پول کاغذی دیگه منفعت غیر از ارزش مبادلاتی که مورد رغبته نداره، همون ارزش مبادلاتی همین با ارزش مصرفیش یکیه. به نظر میرسه که این درست نیست، این برداشت آیان درست نیست. ما در پول هم همین پنج تا ویژگی را به عنوان یک مال داریم، ارزش مصرفی را داریم، ارزش مبادلاتی که همون رغبته داریم و هاکذا قابلیت اختناع و اینها کمیابی همه را داریم. خب سوال می‌فرمایید خب ارزش مصرفی پول چیه؟ ارزش مبادلاتیش این است که بالاخره مورد رغبت هست، یبذل به ازای مال برای به دست آوردن پول مالی بذل میشد، این که روشنه. اما ارزش مصرفیش چیه؟ هر می‌کنیم ارزش مصرفی این امر اعتباریه، همین وسیله مبادله بودن هست. پس در پول ارزش مصرفی منفعت از بین نرفته، منفعت غیر از رغبته، رغبت هست و اون در سایه اون ارزش مصرفیش هست. ارزش مصرفیش چیه؟ این است که یه وسیله مبادله قرار گرفته، فقط خصوصیتی که اینجا داره منفعتش امر اعتباریه با اموال دیگر، اموال دیگر ارزش مصرفیش حقیقیه. فهمیدی؟ در اموال دیگر ارزش مصرفی حقیقیه، ولی در پول ارزش مصرفی اعتباریه، یعنی وسیله مبادله قرار دادن یا وسیله ارزش ذخیره ارزش قرار دادن پس بنابراین یه منفعتیه، بر اساس اون منفعت رغبت حاصل میشه، رغبت غیر از اون ارزش مبادلاتی که داره غیر از ارزش مصرفیشه، ارزش مصرفی همون منفعت، منفعت داره بالاخره، این دوتا جدا هستن.
شما کالا میدونیم،
بله کالا میدونیم، مال میدانیم، مالی هست که با هم پن ویژگی
مال میدونیم بله، ولی کالا هم میدونیم،
کالا حالا بله کالا که ارزش میگن مصرفی
بود دیگه، احکامی مثل این که بحث ربا و زیاده اینا توش مطرح میشه.
بله دیگه اون
همینجا اگه شما اینو ببینید یه چیز ارزش مصرفی براش وارد باشه میره تا آخر چون
مشکل نداره، ما منتظر میشیم با همین
اون فقط چی نیست دیگه، مبادله نیست دیگه، شما ببینید نه چیزی نگیر
اون موضوع کالا نه اون چیزی شما تعریف کردید
اون حالا روای
تنظیم
بانکی در روای قرضی و روای معاملی اینا شاید در به هر حال ما این نقطه را روش تأمل بفرمایید. من نظرم این است که اینجا یکی حذف نشده، یکی از ویژگی های مال در اینجا حذف نشده که میگن آقا یکی هست، نه یکی نیست، فقط منفعتش بالاعتباره و این در پولای اعتبار همش هست، همین در پول بیت کوین اینا هم همین مسئله هست، در پولای کاغذی هم هست، کل پولهایی که اعتباری هستن منفعتشون به اعتباره، به اعتبار اون منفعت را پیدا کردن و به واسطه اون منفعت البته اون ویژگی های دیگر هم به دنبالش میاد.
بیت کوین هم وسیله مبادلش بیشتر شده، ارزش مصرفیش بالا رفته، این مردم زیاد اینها.
حالا فرض فرمایید که ارزش مبادله در اون کمه، ولی ذخیره ارزش که هست، پس بنابراین به اعتبار ذخیره ارزش هست و همین کافیه که مورد رغبت واقع بشه، پس منفعتش امر اعتباریه، به اعتبار آمدن گفتن آقا ما این را ذخیره ارزش می‌دانیم.
ناشی از
قرارداد اجتماعی، قرارداد اجتماعی اون وقت راضی به امر اعتباری، در اعتبار شما باید بحث کنیم. اعتبار میدونید دیگه، مرحوم علامه و دیگران میگن که اعطای حد شی به چیزی دیگر، یه چیز حد یه چیزی را به چیزی دیگر دادن، یک نوع مثلا که امن استعاره است، یک نوع تشبیهه مثلا یه چیزی را. به این معنا ما در پول ما اعتبار به این معنا را قائل نیستیم، چون پول که انده وسیله مبادله بودن از یه چیز دیگری که وسیله مبادله بوده اون را تشبیه به اون نکردیم، ظاهرا اینطوری نیست که ما بیاییم بگیم که اون خصوصیت اون را آمدیم به این بل اعتبار دادیم. و مرحوم علامه در این اصرار دارن، مرحوم اصفهانی اینها، ولی آقای سیستانی حفظه اللهشون میگن نه، همون قرارداد اجتماعی، این قرارداد اجتماعی برای تسهیل زندگی کافیه برای اعتبار. از به همین معنا اگر ما اون جهت اعتباری که مرحوم علامه دنبالش هستن هم در طول اعتباری نتونیم پیاده کنیم، بگیم خصوصیتی که فرض فرمایید در طلا هست به عنوان مبادله، وسیله مبادله، طلا هم وسیله مبادله بودنش را از راه اعتبار کسب کرده، اعتبارش هم باز به مشابهت به یه امر دیگری نبوده، یعنی یه قرارداد اجتماعی بوده. پس تعریف مرحوم علامه از اعتبار در مورد پول حتی در مورد طلا محل دوچارش محل اشکال واقع میشه، چون حد یه چیزی دیگر رو ما نیاوردیم بگیم آقا این وسیله مبادله بود حالا اون رو آوردیم در طلا پیاده کردیم، چنین چیزی نیست، قرارداد اجتماعی هست. پس بنابراین به این معنا اعتبار در همه پولها صدق می کند. و
پس پول دیگه میگیم انتزاع نیست، استثناء پول اعتباری، قلم
این قلم اعتبار. این بل مال اعتباریه در اعتبار
به وسیله اعتبار منفعت ایجاد شد دیگه، پس از ایجاد که دیگه اعتبار نیست که
باشه دیگه، انتظار از یه امر اعتباری انتظار نیست،
خب ما مالیت رو از منفعت داشتنش انتظار
میکنیم. آقای حاجی‌پور یه نقطه ای گفتن بنده میخواستم اونو بگم، یادم اونو وقتش رسیدن رسید اون عرض میکنم، اونم این است که مرحوم آقا ضیا در مورد وضع وضع که اون اعتباره دیگه، وضع الفاظ میگن شروعش با اعتباره ولی ادامهش تکوینیه، یعنی ارتباط بین لفظ و معنا با اعتبار شروع میشه ولی ادامهش یه ارتباط تکوینی پیش میاد. خب اینا چطور توجیه میکنیم؟ مرحوم شیخ صدر اون بحث قرن اکید را مطرح میکنن دیگه، یعنی از باب تداعی معانی وقتی تداعی معانی خیلی قوی شد، بین لفظ و معنا یه ارتباط تکوینی ایجاد میشه. اولین بار که وضع بگیم وضع این است که یک لفظی را ما قرار بدیم برای معنا، قرار دهنده هم ممکنه نیم ساعت بعد فراموش کنه. این وضع صورت نمیگیره. یک پایش این است که این قرار بده. پایه دومش این است که باید این ارتباط در اثر تکرار یا عامل کمی یا عامل کیفی به تعبیر شایسته یا مراسم بگیرن برای نامگذاری یا عامل کیفی یا مثلا تکرار بشه عامل کمی، چی بشه آقا؟ این ارتباط تکوینی ایجاد بشه. ارتباط تکوینی بر اساس اون قانون الهی ایجاد بشه. پس در اعتبارات ما نیاز داریم به عامل فرضی که همون جله، به عامل تکوینی که ارتباط را برقرار کنه. این معنا را مرحوم آغازی ها در باب وضع داره، نقطه خیلی دقیقی هم هست. به نظر بنده همین معنا در همه اعتبارات به نوع جاریه. یعنی یک طرفش قرار دادن هست، طرف دیگر اون پذیرش اجتماعی هست، یعنی اجتماع باید اون را بپذیرد. در فرمودی چهار میکنم مثل همون نامگذاری، یک چنین چیزی نیاز داریم تا این اعتبار حاصل بشه. حالا این را شما مثلا در مسئله ازدواج میتونید مثلا ببینید که خب عرف اون پذیرش نباشه که یعنی دو جهت داره. اما در خرید فروش آیا اینا چطور پیاده بکنی؟ مثلا مالکیت و اینها. بالاخره به نظر بنده این فرمایش مرحوم آزیا دقیقه و در موارد اعتبار ما باید دو تا عنصر را کنار هم داشته باشیم. عنصر اول جعل و اعتبار هست، عنصر دوم اون پذیرش هست که حالت تکوینی میده اون جعل اعتبار. از همین اینا باید داشته باشیم تا به اعتبار برسیم. قابل تأمله که روش بحث بکنیم، روش مثلا فکر کنیم که اعتبار چیه، چگونه اعتبارات شکل میگیرن. خب بحث بعدی این است که منفعت، آیا منفعت شخصی ملاکه یا منفعت عمومی. این بحث را مرحوم شیخ خیلی مفصل در به اصطلاح مکاسب نسبتا مفصل دیگه دارن در مکاسب محرمه. عبارت مکاسب محرمه را اگر انشاءالله یه جلسه بیاییم یکی از آقایان یا بنده بخونیم از اول تا آخر. پس عبارت مکاسب محرمه در مورد اینکه آیا منفعت، منفعت شخصی یا منفعت نوعی هست خونده بشه دقیقا تا روشن‌تر بشه این مسئله که ببینیم اقوال چیه، نظر مرحوم شیخ انصاری چیه. این بررسی بشه. به طور خلاصه علما دو دست هستن، بعضیا میگن منفعت عمومی شرطه، بعضیا میگن نه منفعت شخصی هم کافی هست. این باید مشخص بشه که ما به در منفعت آیا منفعت شخصی را قبول داریم یا قبول نداریم. اقوال طرفین را هم ببینیم، احیانا وجوهی که ذکر شده است بررسی بکنیم. این نیاز به بررسی داره، یه مسئله نسبتا علمی عمیقی هم هست به نظر میرسه. خب دیگه به همین مقدار ما اکتفا بکنیم تا برسیم. اگر این بحث تمام بشه به بحث پول میرسیم. ما مال را اگر بتونیم مثلا به حساب چارچوب بشه مشخص کنیم، میرسیم به بحث پول که آقا گفتن مطلبی دارن انشاءالله اون را مطرح میکنن و
که این
آقای